بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. حمد و ستایش از آن خدای بزرگ، او که ما را به مسیر توحید و حق جویی هدایت فرمود و همانا اگر او هدایت من نمی کرد خود راهنمایی نمی شدیم. و عرض سلام خدمت حضار محترم، خواهران و برادران عزیز. در روزهای پایانی ماه رمضان هستیم، ماهی که در آن خداوند روزداری رو بر مؤمنان مقرر فرمود و از این طریق درهای خیر کثیر رو بر روی آنان گشود. در تقوا، طهارت باطن، همنشینی با موجودات قدسی، دریافتها و واردات قلبی. و از این رو مؤمنان حقیقتاً باید شاکر خداوند باشند که این درها رو بر روی آنها گشود و راه بهشتی شدن رو بر آنان هموار کرد. همونطور که مولانا به درستی درباره تأثیرات روزداری میگوید، این دهان بستی دهانی باز شد، کو خورنده لقمه های راز شد. گرز شیر دیو تن را وابری، در فطام او بسی نعمت خوری. وقتی که آدمی امساک میکنه و لقمه نان کمتر میخوره، وجود او پذیرای لقمه های راز میشه، راحت تر میتواند حقایق رو دریابه و بلکه حقایق راحت تر در جان او مینشینند. و این هم توفیقی است که برای مؤمنان در این ماه مبارک فراهم هست. امیدوارم که امسال روزداری با جان شما عزیزان این چنین کرده باشه. مناسب دیدم که امشب صحبت مهمی رو در حوزه دینشناسی تحت عنوان نشانه های تسلیم به خداوند با شما عزیزان در میان بگذارم، به این امید که این صحبت در جانهای آماده شما خوش بنشینه. انشاءالله ابتدا بر سبیل مقدمه توضیح کوتاهی درباره معنای تسلیم بودن به خداوند عرض میکنم و بعداً 5 تا از علامتها و نشانه های عمده تسلیم بودن به خداوند رو طرح خواهم کرد. این علامتها و نشانه ها معیارهای خوبی به دست ما میده که با اونها عیار مسلمانی خودمون و عیار تسلیم بودن خودمون به خداوند رو بسنجیم. خب البته همه ما دعوی این رو داریم که مسلمانیم، تسلیم به خداوند هستیم، اما به باور من این نشانه ها و علاماتی که امشب با شما در میان خواهم گذاشت معیارهای خوبی هستند که ما بسنجیم تا کجا به واقع تسلیم به خداوند هستیم. خب اجازه بدید که شروع کنیم صحبت رو با معنای تسلیم بودن به خداوند. همونطور که میدانید در قرآن کریم همه پیامبران بدون استثناء مسلمان خوانده شدند. ابراهیم، موسی، عیسی، همه اونها فقط به یک دین دعوت میکردند، اسلام. قرآن کریم هم فقط این دین رو دین حق میشناسه. سوره مبارکه آل عمران آیه 19، ان الدین عند الله الاسلام، به راستی دین در نزد خدا اسلام هست. لذا دین اول و دین خاتم یکی بیشتر نیست. دین اول و دین خاتم یکی بیشتر نیست. لغت شناسان اسلام رو از ریشه سلمه می دانند، به معنای تسلیم. این دین واحد یعنی دین تسلیم البته هادیان و رسولان کثیری داشته. نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، محمد، همه اونها فقط یک دین رو تبلیغ می کردند، به یک دین دعوت می کردند، منتها هر رسولی شریعت ویژه خودش رو هم داشته. جای طرحش در این مجلس نیست، فقط برای اونهایی که مطالب رو جدی دنبال میکنن این رو در پرانتز عرض کنم که شریعت هر رسولی برازنده قامت او هست. یعنی هر رسولی شریعتی که میاره در خور اوست. قرآن کریم هم تأکید داره که هر رسولی شریعت خودش رو داشته. سوره مبارکه مائده آیه 48، لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، برای هر گروه از شما مردم شریعت و روشی قرار دادیم. شریعت در زبان عربی یعنی نهری که از یک رودخانه بزرگی منشعب میشه، جدا میشه. یعنی اون دین واحد اسلام که دین تسلیم هست، اون رودخانه بزرگ هست، شرایع نهرهایی هستند که از اون رود بزرگ منشعب میشن و جدا میشن. لذا همه رسولان الهی از یک چشمه واحد آب بر میداشتن. بله، البته سبوهای اونها شکل و ظرفیت متفاوتی داشت، اما در همه اون سبوها فی الجمله یک چیز حمل می شد، دعوت به تسلیم بودن به خداوند یکتا. قرآن کریم هم بر همین امر انگشت تأکید می گذاره. این آیه به باور من شاید یکی از مهمترین آیات قرآن کریم در باره مسئله بعثت انبیاء الهی است. سوره مبارکه نحل آیه 36، و لقد بعثنا فی کل امتن رسولا، ما در هر امتی در هر جامعه رسولی فرستادیم که اون رسول با مردم چه بکنه، اونها رو به چه امری فرا بخونه. ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، خداوند را بندگی کنید و از طغیان و طغیانگر دوری کنید. مخرج مشترک دعوت تمام پیامبران الهی در همین آیه نهفته است، ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، خداوند را بندگی کنید نه غیر از او را، و از طغیان و طغیانگری دوری کنید. لذا خواهران و برادران، این درس رو با خودتون داشته باشید. مهمترین درس دین، مهمترین درس دین درس بندگی است. ما درسی از این مهمتر در حوزه دین نداریم. و گوهر بندگی هم تسلیم بودن به پروردگار هست. اما و صد اما، که بندگی خداوند بردگی نیست و تسلیم هم اسارت نیست. چون ببینید وقتی که ما صحبت از بندگی میکنیم، به خصوص در جهان مدرن، بر مزاق به خصوص نسل جوان خوش نمی نشینه بندگی کردن. وقتی که صحبت از اسارت میشه، اولین چیزی که به ذهن تداعی میکنه بردگی یا اسلیوری هست. ببینید، تسلیم از یک سو آدمی رو میشکنه، اما از سوی دیگر آدمی رو بر میکشه. شکستن در برابر خداوند تحقیر شدن نیست، ساخته شدن هست. شکستن در برابر خداوند humiliation و یا تحقیر شدن نیست، ساخته شدن هست. چه زیبا فرمود مولانا، ای ز غیرت بر سبو سنگی زده، وان سبو زشکست کامل تر شده، خم شکسته آب از او ناریخته، صد درستی زین شکست انگیخته. یه پارادوکس رو اینجا مولانا داره طرح میکنه، میگه شما در ذهن تجسم کنید که یک سبوعی بشکنه اما نابود نشه، بلکه کاملتر بشه. این معاملتی است که شکستن در برابر خداوند با جان ما آدمیان میکنه. مراد مولانا این هست که پاره ای شکستنها برای ساخته شدن هست، برای کاملتر شدن هست. وقتی که آدمی در برابر خداوند شکست، ظرفیت وجودی او افزایش پیدا میکنه. ظرفیت او برای خیر، راستی، نیکی و زیبایی بیشتر خواهد شد. پس بنابراین این رو خواستم عرض کنم که شما از تسلیم بودن به خداوند بوی اسارت استشمام نکنید. اما اینجا خوب است بپرسیم که معنای تسلیم بودن به خداوند چیست؟ حدود و ثغور تسلیم چیست؟ به نحوی که بعداً توضیح خواهم داد، بهترین واژه برای تسلیم که امشب من طرح میکنم در زبان انگلیسی surrender هست. Don't confuse surrender with submission. I will explain later. Surrender. خب این حدود و ثغور surrender چی هست؟ ببینید، اولا تسلیم به خداوند رو نباید مساوی گرفت با اقرارهای زبانی صرف، با لا اله الا الله گفتنهای فراوان بر زبان راندن، با پذیرش یک سری گزارهای الهیاتی و یا اعتقادات دینی. ممکن هست فردی با زبان شهادتین بگه، اعتقادات دینی سفت و سختی هم داشته باشه و حتی در امر اعتقادات به قدری متعصب باشه که دیگراندیشان رو هم بکشه، اما در این حال تسلیم به خداوند نباشه. و دوماً تسلیم رو نباید با فرمانبری و فرمانبرداری یکی گرفت یا حداقل به اون محدود کرد. به نحوی که امشب توضیح خواهم داد، غالب ما به غلط تسلیم بودن به خداوند رو مساوی میگیریم با فرمانبری و فرمانبرداری از خداوند. بله، البته در دین فقهی رایج تسلیم عموماً عبارت است از اطاعت از امر و نهی های خداوند، رعایت حلال و حلال های شرعی، پایبندی به شعائر و مناسک ظاهری و فرمال. اما وسط اما که تسلیم بسی فراتر از فرمانبرداری است، تسلیم بسی فراتر از فرمانبری است. تسلیم به ویژه در نگاه عارفان ما که امشب از این منظر من به قضیه نگاه میکنم، تسلیم به ویژه در نگاه عارفان ما مجموعه وجود آدمی رو در بر میگیره: ذهن، دل، روح و روان، خلق و خو، شخصیت، رفتار آدمی رو تحت تأثیر خودش قرار میده. همه اینها رو از خودش متأثر میکنه و در همه اینها خودش رو ظاهر میکنه. یعنی وقتی که آدمی تسلیم شد به خداوند، رفتار آدمی، خلق و خوی او، منش او، احوالات او گواهی میدهند که او تسلیم به خداوند است و نه فقط زبان او. تسلیم در بن و اساس به کنترل و تسلط راجع هست. Now we're getting to the core of the issue. Surrender is all about control. Who is in control of your life? چه کسی یا چه نیرویی زندگی فرد رو کنترل میکنه؟ احوالات درون، خلق و خو و رفتار او رو شکل میده. وقتی که فرد به خداوند تسلیم میشه، مرکز ثقل او تغییر پیدا میکنه. کنترل از یک مرکز به مرکز دیگری منتقل میشه. کنترل از یک نیروی ستانده میشه و به یک نیروی دیگری واگذار میشه. از کدام نیرو ستانده میشه و به کدام نیرو واگذار میشه؟ در لسان دینی از نفس اماره یا lower self و یا من کاذب، the unrefined ego، ستانده میشه کنترل و بعد به یک مرکز دیگری که ما نام اون رو خداوند میگذاریم واگذار میشه. لذا وقتی که ما میگیم تسلیم خداوند هستیم، یعنی در حقیقت نفس اماره و ایگوی خودمون رو تسلیم میکنیم. اون وقت دیگه نفس اماره و ایگو بر ما قدرتی و تسلطی نخواهد داشت. قدرت تصرف در خلق و خو رفتار و شخصیت ما نخواهند داشت. خب حالا من میخوام مطمئن بشم همه شما عزیزان با توجه به روزداری بیدار هستید. تسلیم کردن نفس همان، تسلیم شدن به خداوند همان، این دو امر متفاوت نیستند، دو روی یک سکه هستند. ببینید درست مثل حالت دل میمونه. دل وقتی که از زشتی، از پلیدی خالی شد، خالی نمیمونه، سریعا از خداوند پر خواهد شد. اصلا دل مثل ذهن بنا به تحریف باید پر باشه. دل به مجردی که از زشتی و از پلیدی تهی شد از خداوند پر خواهد شد. وقتی که نفس تسلیم شد، آدمی در همون لحظه تسلیم به خداوند شده. وقتی وجود ما از کنترل و اسارت نیروهایی که ما را به طرف پایین هل میدن، به زیر پا گذاشتن حریمها و حرمتها ترغیب میکنند، رها شد، اون وقت ما آزاد میشیم. We become free. یک فضای کیفن متفاوتی در درون ما ایجاد خواهد شد. حالا ما میتوانیم امور جدیدی رو تجربه کنیم که قبلن از اونها محروم بودیم. حالا ما چیزهایی رو میبینیم و میفهمیم که قبلن آن چیزها رو نمیدیدیم و نمیفهمیدیم. دریافتها و احوال نوی پیدا میکنیم. از همین روز که قبلن عرض کردم، تسلیم بسی بیش از فرمانبری و اطاعت از امر و نهی های خداوند هست. تسلیم مجموعه وجود آدمی رو در بر میگیره. فقط زبان شهادت نمیده لا اله الا الله، بلکه وجود آدمی، احوالات، رفتار، خلق و خو، منش و شخصیت او شهادت میدهد که لا اله الا الله. این حرف اول و آخر عارفان ماست. اگر میخواهید وصل به حق بشید، معیارش همین هست. معیار تقرب به خداوند، معیار وصل شدن به خداوند همین هست. تا کجا شخصیت شما، رفتار شما و احوال شما نشان از لا اله الا الله داره. این البته حظ عارفان ماست. آنچه که امشب من برای شما عزیزان شرح خواهم کرد، بازگو کردن روایت عارفان ما از تسلیم بودن به خداوند هست، به ویژه مولانا. تقریبا همه ابیاتی رو که من برای شما خواهم گفت از مولاناست و اگر از کسی دیگری باشه، من نام اون عارف و شاعر رو خواهم آورد. در غیر این صورت اگر نامی رو ذکر نکردم، این ابیات از مولاناست. خب تسلیم وجودی یا existential surrender آثاری داره، علامتها و نشانه هایی داره. آدمی وقتی در راه تسلیم به خداوند وارد میشه، این آثار رفته رفته و به طور کاملا طبیعی و خودجوش در او ظاهر میشه. هیچ نیازی به موعظه نیست. No need for brainwashing. No need for forcing. These signs will gradually but quite naturally will emerge in your personality and your behavior. انشاءالله امشب من 5 تا از نشانه های تسلیم بودن به خداوند رو با شما در میان خواهم گذاشت. البته نشانه ها فراوانتر هستند، اما چون وقت ما محدود هست بسنده می کنم به این 5 علامت و توضیح خیلی کوتاه و مختصری هم درباره اونها خواهم داد. در پرانتز عرض کنم، تسلیم ذو مراتب هست، درجات داره، لذا کم و زیاد میشه. تسلیم بودن به خداوند رو میتوان گسترده تر و عمیق تر کرد. نشانه های تسلیم بودن به خداوند هم همینطور هست، درجات داره، یعنی اونها رو در طول عمر می شود گسترده تر و عمیق تر کرد. خب بپردازیم به اولین و شاید مهمترین علامت و نشانه تسلیم بودن به خداوند، خشوع. خشوع یا در زبان انگلیسی humility before God. ببینید خشوع یک حالت روحی روانی و درونی ویژه هست، احساس فروتنی خالصانه در برابر خداوند. من اگر در زبان انگلیسی بخوام یک اصطلاح رو به کار ببرم که شاید نزدیکترین باشه به واژه قرآنی خشوع، اون تعبیر در زبان انگلیسی humble heart اون میشه معنای خشوع در الهیات ما مسلمان ها. humble heart یعنی دلی که خداوند اون محبوب محتشم، خوب به این تعبیر توجه کنید، خداوند به مثابه یک محبوب محتشم در اون خانه کرده، اون دل رو پر کرده. خداوندی که هم محبت داره و هم احتشام، هم محبت داره و هم جلال و مهابت، هر دو رو در آن واحد با هم داره. این حالت درونی خشوع البته برای دیگران قابل رؤیت نیست. شما نگاه به یک فرد مؤمن نکنید که خشوع او رو بسنجید. خشوع فقط برای خداوند و شاید برای صاحبش قابل کشف باشه. در این حال خشوع مهمترین نشانه تسلیم و ایمان هم هست. مولانا در ذیل حکایت موسی و شبان در مثنوی شریف این معنا رو به درستی و زیبایی تمام بیان کرده. حکایت بسیار باید برای شما مانوس و آشنا باشه، حداقل در کلاس‌های ادبیات فارسی ایران قدیم بزرگترها و قدیمیترها حتما این حکایت رو شنیدن. همونطور که میدانید روزی بنابر این حکایت موسی شبانی رو دید، چوپانی رو دید که با خداوند سخن میگفت، راز و نیاز میکرد، منتها با عباراتی که از عمق وجود خودش جوشش میکرد. به خداوند میگفت تو کجایی تا شبم من چاکرت، چارقت دوزم کنم شان سرت، جامعت شویم شپشهایت کشم، شیر پیشت آورم ای محتشم، دستکت بوسم بمالم پایکت، وقت خواب آید بروبم جایکت، ای فدای تو همه بزهای من، ای بیادت هی هی و هی های من. موسی این عبارات رو می شنید، عباراتی که البته بسیار خام و نتراشیده بودند. موسی پیامبر این عبارات رو نمی پسندید، بلکه کفرگویی تلقی می کرد. از همین رو معترض شبان شد و چنان بر او عتاب تندی کرد که شبان آزرد خاطر شد و سر به بیابان گذاشت. داستان طولانی است. در نیمه راه مولانا به ما میگوید که خداوند موسی رسول رو تصحیح کرد، به او یک درس فوق العاده مهمی درباره ایمان داد. موسی ما زبان را ننگریم و قال را، ما درون را بنگریم و حال را، ناظر قلبیم اگر خاشع بود، ناظر قلبیم اگر خاشع بود، گرچه گفت لفظ ناخاضع رود. موسی ایمان که بر زبان نمی روید در دل می نشینه. تو به زبان نگاه نکن که چه عباراتی از اون خارج میشه، به روح و روان فرد نگاه کن، به دل اون نگاه کن که آیا درش خشوعی هست یا نه. ما به دل می نگریم اگر خشوع در اون باشه. حالا سوال مهم البته این هست که خشوع چگونه در دل و ضمیر آدمی جای میگیره، شکل میگیره. اجازه بدید چند لحظه درباره این مطلب هم توضیح بدم. چگونه خشوع در دل و ضمیر آدمی شکل میگیره؟ فکر نکنید که فقط با لا اله الا الله گفتن و تسبیح گفتن و این بحث ها آدمی ممکنه زبان تسلیم بشه، اما روح و روان و دل چیز دیگری هست. دل رو چگونه میتوان خاشع کرد؟ ببینید، گاهی اوقات ما در برابر امری قرار میگیریم که به هیچ وجه نمیتونیم بر اون غلبه کنیم. یک بیماری سخت و لاعلاجی ممکنه ما بگیریم، تجربه کنیم مرگ عزیز دلبندی رو، ورشکستگی مالی، جنگ، ناامنی. اینها همه اموری هستند که آدمی بر اونها نمیتواند غلبه کنه. دو تا دروازه در این عالم هست دست کم که شما هر وقت به اون دو دروازه رسیدید باید سرتون رو خم کنید، باید بشکنید. یکی دروازه خداوند هست و دیگری دروازه مرگ. شما به هیچ وجه نه بر خداوند میتوانید غلبه کنید و نه بر مرگ و البته بر بسی امور دیگر. آدمی وقتی که با این اموری که نمیتواند بر اونها غلبه کنه مواجه میشه، وضعیت آهویی رو پیدا میکنه در برابر یک شیر نر خونخواره ای. این تعبیری است که مولانا در مثنوی شریف به کار میگیره. ما وقتی که نمیتونیم بر امری غلبه کنیم، درست حالت آهویی میشیم که در چنگال یک شیری اسیر است. ای رفیقان، راه‌ها را بست یار، آهوی لنگیم و او شیر شکار. جز که تسلیم و رضا کو چاره ای، در کف شیر نری خونخواره ای. رویارو شدن با امری که به هیچ وجه نمی شود بر اون غلبه کرد، در آدمی القاء عجز و ناتوانی می کنه. پردهای توهم آدمی رو می درانه. خود بزرگ بینی آدمی رو کاهش می ده. و در یک کلام آدمی رو فروتن می کنه. معرفتی که از دل چنین تجربه های مهیب و شکننده زاده می شود رو خشیت می نامند. این واژه خشیت یک واژه قرآنی است. خشیت رو برخی به غلط ترس ترجمه می کنند، یا در زبان انگلیسی fear، و می گویند که خشیت خداوند یعنی ترس از خداوند. غالب ترجمه های قرآن کریم در زبان فارسی زیر واژه خشیت ترس آمده، خشیت از خداوند. این ترجمه ترجمه درستی نیست. چرا؟ ببینید، شما وقتی از کسی میترسید آیا به طرف او میرید یا از او فرار میکنید؟ آیا خداوند میخواهد ما رو بترسونه تا از او فرار کنیم، یا اینکه نه، میخواهد توجه ما رو جلب کنه و ما رو به خودش دعوت کنه؟ لذا خشیت ترس نیست، بلکه نوعی ادراک و شناخت دقیق امر قاهری هست که آدمی با اون رو در رو میشه. اون وقت وجود آدمی لبریز از محبت و تعظیم میشه، به طوری که تمام توجهش معطوف به اون امر مهیب میشه. این دقیقاً اتفاقی است که برای پیامبران، برای عارفان در مواجهه با خداوند حادث میشه. به نحوی پارادوکسیکال، آدمی مجذوب همون کسی میشه که در او خشیت ایجاد کرده. یعنی حس میکنه در یک میدان مغناطیسی قرار گرفته که نمیتونه فرار کنه. مجذوبیت یعنی تعلق خاطر پیدا کردن. اون کسی یا امری که ما به اون تعلق خاطر پیدا می کنیم میشه مرکز توجه ما در زندگی. به گونه ای که اون مرکز و اون نیرو ما رو بیقرار خودش میکنه. از مولانا بشنوید، این درباره محبوب محتشم هست، درباره خداوند هست. گفتم دل و جان فدای کارت کردم، هر چیز که داشتم نثارت کردم. گفتا تو که باشی که کنی یا نکنی، آن من بودم که بیقرارت کردم. من بودم که تو رو بیقرار خودم کردم، چهره‌ای به تو نشان دادم و تو رو مجذوب خودم کردم، تو رو در چنین میدان مغناطیسی قرار دادم که دیگه برای تو امکان گریز نیست. ببینید این دقیقا شما چه از یک عارف و متعلم مسیحی، یهودی، زرتشتی و یا مسلمان بشنوید، این دقیقا چیزیست که برای شما توصیف خواهد کرد. مجذوبیت در برابر خداوند همین هست. خداوند، خواهران و برادران، در ما دو احساس متضاد رو در می انگیزه. دو احساس متضاد، دو احساسی که از یک جنس نیستن، احساس هیبت و مجذوبیت. هیبت و مجذوبیت. فکر نکنید حالا من این رو از خودم در آوردم، این از قرآن کریم هست. ملاحظه کنید قرآن کریم تأثیرگذاری دوگانه خداوند رو چگونه توصیف میکنه. سوره مبارکه یاسین آیه 11، این بنا به باور من شاید یکی از زیباترین توصیفات قرآن کریم درباره خداوند باشه. سوره مبارکه یاسین آیه 11، این آیه خطاب به رسول اکرم هست. انما تنذر من تبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب. پیامبر، تو تنها کسی را میتوانی بیم دهی که پیرو ذکر باشد و به عبارت دیگه پند پذیر باشد و از خدای رحمان در نهان خشیت داشته باشد. از خدای رحمان خشیت داشته باشد، خشی الرحمن، اون خداوند قاهری که سراسر مهابت هست و خشیت می طلبه، در این حال مهربان هم هست. چقدر زیبا حافظ این معنا رو برای ما مطرح کرده. خوش به حال شما ایرانی ها که به زبان فارسی مسلط هستید و می توانید زیبایی این عبارات رو حس کنید. گرچه می گفت که زارت بکشم، می دیدم که نهانش نظری با من دل سوخته بود. از یک سو خشمگین به نظر می رسید، همین آیاتی که شما در قرآن فراوان یافت می کنید، به جهنم می بریم، عذاب می کنیم، از یک سو خشمگین به نظر می رسید، تخم وحشت در دل من می کاشت، اما از سوی دیگر به من علامت می داد که یک لطف نهانی با من داره. لذا میخوام اینو عرض کنم که خداوند نه تنها آدمی رو نمیترسانه و فراری نمیده، بلکه او رو مجذوب خودش میکنه. چهره لطیف و چهره رحیم خداوند باعث میشه که اون انسانی که قبلن چون آهوی لنگی در کف شیر نر خونخواره ای بود، تبدیل بشه به یک آهویی که خودش رو به صد دام می اندازه، بلکه نشانی از آن ودود، از آن دوست و از آن رحمان پیدا کنه. از مولانا بشنویم. این ابیات رو همگی شما باش آشنایی دارید، انشاءالله که در سیاق خشوع هم به اون عنایت کافی بکنید. دل من رای تو دارد، سر سودای تو دارد، رخ فرسوده زردم غم صفرای تو دارد. ز تو هر هدیه که بردم به خیال تو سپردم، که خیال شکرینت فر و سیمای تو دارد. اگرم در نگشایی ز ره بام برایم، که زهی جان لطیفی که تماشای تو دارد. به 200 بام برایم، به 200 دام درآیم، چه کنم آهوی جانم سر صحرای تو دارد. دیگه از این زیباتر نمیشه مجذوب شدن به خداوند رو توصیف کرد. اجازه بدید جمع‌بندی کنم معنای خاشع بودن و خشوع رو. خشوع یک حالت روحی روانی است، ترکیبی است از محبت و جذابیت خداوند که در روح و روان ما آدمیان به صورت هیبت و مجذوبیت شکل میگیره و ظهور میکنه. وقتی که آدمی تسلیم شد خاشع میشه، یعنی یک فضای درونی ویژه‌ای پیدا میکنه. اون وقت احوال او، افکار او، خلق و خوی او، رفتار او، شخصیت او در این فضا تنفس میکنه، از این فضا تغذیه میکنه. لذا این مهمترین نشانه تسلیم بودن به خداوند هست. بقیه نشانه ها فرع بر این اصل هستند، همونطوری که توضیح خواهم داد. نشانه دوم تسلیم بودن به خداوند رضا، رضا یا در زبان انگلیسی contentment. رضا فرزند تسلیم هست، مولود تسلیم هست. رضا در زبان عربی از ماده رضیه به معنای رضایت داشتن و خوشنود بودن هست. رضایت از یک امر فراتر از پذیرش اون هست. خوب به این نکته توجه کنید، رضایت از یک امر فراتر از اکسپتنس یا پذیرش اون هست. ممکن هست یه وقتی ما با یک حادثه مواجه بشیم که در کاممون تلخ جلوه کنه، برای ما ناگوار باشه، ما در برابر اون حادثه خودمون رو عاجز میبینیم، ناتوانیم از این که به توصیه حافظ عمل کنیم، گر تو نمیپسندی تغییر کن قضا را. ما عاجزیم از این که قضا رو تغییر کنیم، لذا چاره ای جز پذیرش اون امر نداریم. We have no choice but to accept it. We don't like it, but we have no other choice but to accept the reality. این گونه پذیرش رضا نیست. رضا پذیرشی است با طیب خاطر. رضا حالتی است که آدمی به خواست و میل خودش به امری تمکین کنه، نه اینکه با اکراه بر او تحمیل بشه. متکای رضا چی هست؟ ما چه وقت میتوانیم به مقام و مرتبه رضا برسیم؟ شما فکر نکنید که وقتی که بر زبان میارید ما راضی هستیم به رضای خداوند، به واقع راضی هستیم. رضا خواهران و برادران امریست کمیاب و دیریاب. رضا contentment امریست کمیاب و دیریاب، حداقل در اون معنای وسیع کلمه. متکای رضا چی هست؟ ببینید حالا من به هر کدوم از این علامت ها میرسم، یک معنای دیگری از تسلیم رو برای شما مطرح میکنم. در کانتکست رضا تسلیم یعنی چی؟ تسلیم بودن به خداوند. ببینید به یک معنا تسلیم یعنی هماهنگ شدن با جهان. تسلیم یعنی هماهنگ شدن با جهان. خداوند یک سلطان نیست. God is not a king. This is not God's kingdom. This world is a manifestation of God. این عالم ظهور خداوند هست. خداوند وقتی که از احد بودنش قدری پایین میاد، این عالم ظاهر میشه، این عالم تجلی خداوند هست. و لذا تسلیم شدن به خداوند به یک معنا یعنی هم آهنگ شدن با این عالم. البته این روایت عارفان ماست. وقتی شما با امری هم آهنگ شدید، هارمونایز شدید، دیگه با اون استکاک نخواهید داشت، تنش نخواهید داشت. درست حالت کسی رو پیدا می کنید که در رودخانه افتاده و با جریان آب حرکت می کنه. از شمس تبریزی بشنوید در مقالات، ببینید چقدر اون عارف باسل خوب مطلب رو گرفته و به ما تعلیم داده. این حالت کسی است که راضی است به قضای الهی. چون در دریا افتد اگر دست و پای زند، دریا در هم شکنندش اگر خود شیر باشد. الا خود را مرده سازد، عادت دریا آن است که تا زنده است او را فرو میبرد، چندان که غرق شود و بمیرد. چون غرق شد و بمرد، برگیردش و حمال او شود. اکنون از اول خود را مرده سازد و خوش بر روی آب میرود. این کسی که توی دریا میفته و شنا بلد نیست، هر چه بیشتر دست و پا بزنه بیشتر در آب فرو میره. چه وقت اون فرد روی آب قرار میگیره؟ وقتی که مرد. شمس تبریزی هم همین رو میگه. حالا ببینید مولانا چقدر خوب از مولانا درس رو یاد گرفته بود. مرده گردم خیش بسپارم به آب، مرگ پیش از مرگ امن است از عذاب. مرگ پیش از مرگ امن است ای فتا، این چنین فرمود ما را مصطفی. مرگ پیش از مرگ عبارتی است از رسول اکرم که فرمود موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از آن که مرگ شما فرا رسد. البته مرگ پیش از مرگ خودکشی نیست، بلکه پوست انداختن هست، یا به تعبیر مولانا چیز دیگری شدن، به گونه ای که آدمی آگاهانه و به اختیار خودش رو به آب می سپاره. اون وقت دیگه با جهان مشیت و تقدیر در معنای قرآنی کلمه، نه معنای مصطلحش، دیگه نزاع نخواهد داشت، استکاک نخواهد داشت، تنش نخواهد داشت. رضا و خوشنودی در یک چنین بستر وجودی ظهور میکنه. شما تا چنین بستری در وجودتون فراهم نشه نمیتوانید اهل رضا باشید. رضا در زندگی روزمره جلوه های گوناگونی داره. contentment has so many different faces and manifestations in real life. ای کاش وقت می بود که من بقیه صحبت رو اختصاص می دادم به همین تجلیات رضا در زندگی روزمره، اما حیفم میاد که یک نمونهش رو حداقل ذکر نکنم تا قدری از خشکی این بحث تئوریک کاسته بشه. یکی از چهره های رضا این هست که آدمی ناملایمات روزگار رو با وقار و آرامش می پذیره. You accept unpleasant realities, not grudgingly, but peacefully and graciously. درست شد؟ این بهترین توصیفی است که من در زبان انگلیسی میتونم بکنم. Not grudgingly. غالبا ما امور رو میپذیریم، but grudgingly, not gracefully. اون کسی که راضی هست به رضای خداوند، با وقار و با آرامش ناملایمات روزگار رو میپذیره. چرا میپذیره؟ چون عمیقاً حس میکنه که یک تکیگاه محکمی در زندگی داره. No brainwashing. فرد عمیقاً حس میکنه که is leaning against a rock. انشاءالله که شما حداقل در لحظاتی در زندگیتون چنین احساسی رو داشتید. در مقابل امر فوق العاده دشواری قرار میگیرید، اما هیچ ترسی در دل ندارید. حس میکنید که پشت شما به یک صخره است. آدمی حس میکنه که پشتش خداوندی قادر و مهربان هست که هیچگاه او رو در سختی ها تنها رها نمی کنه. من چند وقت پیش در فرزنو همین صحبت رو برای دوستان به زبان انگلیسی داشتم، یک عبارتی رو به زبان انگلیسی داشتم، گفتم که حالا برای شما هم به زبان فارسی میگم. من یه درسی رو از یک کشیش یاد گرفتم درباره contentment و راضی بودن به رضای خداوند، که این تا امروز آویزه گوش من شده. اگر هم این کشیش فوت کرده خدا رحمتش کنه. او میگفت که don't confuse loving God with the notion that God will not let you fall down. That's not what love of God means. But rest assured that when you fall down, God is right next to you, helping you to get back up on your feet. مطلب رو گرفتین؟ شفقت و مهربانی خداوند بر بندگانش این نیست که نذاره آدمیان زمین نخورن. اگر این طور بود که دیگه اختیار آدمی معنا نداشت، ما می شدیم روبات، درست؟ اما خداوند وعده رو به ما داده، هرگاه به زمین خوردید حس نکنید که تنها هستید، مطمئن باشید، یقین داشته باشید که من در کنار شما ایستادم، من شما رو در درماندگی خودتون تنها رها نخواهم کرد. حالا قدری عمیق‌تر وارد این بحث بشیم. خواهران و برادران، دنیا و هر چه در آن هست زوال می‌پذیره. کل من علیها فان، هر چه در این عالم هست زوال می‌پذیره. نعمت‌ها فانی‌اند اما منعم باقی هست. نعمت‌ها زوال می‌پذیرند اما اون کسی که نعمت رو عطا می‌کنه باقی و پایدار هست. در جوامع الحکایات یک حکایتی از شفیق بلخی آمده که به خوبی مراد من رو از رضا اینجا بیان میکنه. شفیق بلخی از عارفان متقدم ماست که در قرن دوم هجری زندگی میکرد. در این حکایت آمده که در زمانه شفیق یک سال خشکسالی و قحطی پیش آمد. مردم سخت در اسرت و تنگی بودند. با تضرع از خداوند باران طلب می کردن. روزی شفیق یک غلام زنگی رو دید که نشاط می کردید و می خندید. شفیق به او گفت این چه نشاط است که می کنی؟ اندوه مردمان ندانی و مهنت ایشان را مشاهده نمی کنی که تیغ سیاست قهر خون خلق ریخت؟ آن غلام گفت من از قهر چه خبر دارم که من از آن خواجه‌ام که دو انبار قله دارد و مرا چه باک و دانم که مرا ضایع نگذارد. شفیق بهش گفت تو چرا داری میخندی؟ چرا شادمان هستی در دوران قحطی؟ غلام بهش گفتش که من چرا شاد نباشم؟ من غلام اون کسی هستم که دو تا انبار پر از غله داره و از قضا من رو هم دوست میداره و من رو گرسنه رها نمیکنه. به عبارت دیگه غلام گفت که من عاشق منعم هستم نه عاشق نعمت. ما غالبا عاشق نعمت‌های خداوند هستیم، نعمت‌هایی که دیر یا زود فنا می‌پذیرن. هیچ نعمتی نیست که زوال نپذیره، تاریخ انقضا نداشته باشه. اما اون غلام به شفیق گفت که من دل در گرو منعم باقی دارم و نه نعمت فانی. یادم افتاد به این بیت از مولانا. چقدر زیبا مولانا مطلب خوب گرفته بوده که ما با چه خداوندی سر و کار داریم در این عالم، ما با چه خداوندی هر روز نشست و برخاست میکنیم. مولانا فرمود چه شکر فروش دارم که به من شکر فروشد، که نگفت اوز روزی که برو شکر ندارم. در این عالم فقط یک دکان هست که شما گاه و بیگاه هرگاه به اون مغازه برید و و طلب شکر بکنید، هیچ وقت به شما نمیگن شکر ما تمام شده، برید و فردا بیایید. و اون دکان، دکان خداوند هست، دکانی که هیچگاه دست رد بر سینه کسی نخواهد زد. خب اگر آدمی چنین نگرش و عادتودی در زندگی داشته باشه، اون وقت ناملایمات روزگار دیگه او رو تکان نخواهند داد. او می داند که به قول مولانا، قفلگر گر قفل سازد گه کلید، قفل ساز گه قفل سازد گه کلید. اون خداوندی که قفلها رو می سازه، کلیدش رو هم به دست شما خواهد داد. لذا خواهران و برادران، اون کسی که چنین اتیتودی داره، چنین پرسپکتیوی در زندگی داره، همواره امیدوار هست و رضا از دل امیدواری بیرون میاد. مسیحی ها الهیات فوق‌العاده زیبایی دارن. یکی از چهره های زیبای خداوند برای مسیحی ها میدونین چی هست؟ God is hope. God is hope. خداوند با چهره هوب و امید هم در این عالم خودش رو ظاهر کرده و البته رضا از دل امید و امیدواری بیرون میاد. خب سومین نشانه تسلیم بودن به خداوند، سومین علامت تسلیم، توکل. توکل، توکل یکی از لوازم اصلی تسلیم هست. نمیتوان تسلیم بود و متوکل نبود. توکل از ریشه وکله به معنای موکول کردن و یا کار رو به دیگری سپردن هست. متکای توکل اعتماد هست، تراست. تراست وقتی که میگوییم، حالا باز یکی دیگه از معانی تسلیم بودن به خداوند، وقتی که میگوییم به خداوند تسلیم هستیم، یک معناش این هست که ما به خداوند اعتماد داریم، خداوند تکیگاه ما هست. از همین رو ما خودمون رو یکسره به او می سپاریم. همانی که مولانا فرمود، مرده گردم خیش بسپارم به آب. لذا گوهر توکل اعتماد هست، اعتماد به این که وکیل ما یعنی خداوند حکیم و دانا هست، خیرخواه ماست، رحمان و رحیم هست، قادر مطلق هست. از همین رو ما به وعده های خداوند اعتماد می کنیم. اینجا اجازه بدید یک بدفهمی که بین ما دیندارها خیلی رایج هست درباره توکل رو اینجا من طرح کنم، که این بدفهمی انشاءالله مرتفع بشه. برخی به غلط توکل رو به معنای ترک سعی و ترک تدبیر می دانند، عقلشون رو بیکاره رها می کنند، سعی و تلاش نمی کنند و حماقت و بی‌ارزگی خودشون رو توکل بر خداوند می نامند، در حالی که معنای توکل این نیست. مولانا فرمود، گر توکل می کنی در کار کن، کشت کن، پس تکیه بر جبار کن. اول برو مزرعه رو شخم بزن، تخم بکار، آبیاری بکن، در انتها به خداوند توکل کن. لذا توکل برای کار کردن هست، نه توجیه بیکاری و بیاری. این معنا دقیقاً برخواسته از قرآن کریم هست. سوره مبارکه آل عمران آیه 159، همه شما با این آیه شریفه لاجرم آشنا هستید. باز مخاطب این آیه رسول اکرم هست، و شاور هم فل امر فعضا ازمت فتوکل علالله. پیامبر با مردم مشورت کن، یعنی چی؟ عقل جمعی رو مبنا قرار بده، حتی در مقام نبوت بر عقل خودت در امور جمعی تکیه نکن، رایزنی کن، با مردم مشورت کن. ای کاش که این جاهلانی که بر کشورهای اسلامی سیطره دارن معنای دخیل در این آیه شریفه رو هم خوب درک میکردن. به پیامبرش میگه با مردم در کارها مشورت کن، فاذا عزمت، عزمتون رو هم جزم کنید و بعدن فتوکل علی الله و در انتها به خداوند توکل کن. ما چی کار میکنیم؟ We jump to the third step. ما مقدمات رو فراهم نکرده میخواییم به خداوند توکل کنیم. حالا مطمئنم بعضی از شما این سوال در ذهنتون تجلی میکنه، ظهور میکنه که خب اگه قراره که ما به خودمون و نیروهای خودمون اعتماد کنیم، به عقل خودمون تکیه کنیم، دیگه توکل چه معنایی داره؟ ببینید، خردورزی، رایزنی، مشورت کردن، سبک و سنگین کردن گزاره ها is a must، لازم هست، اما کافی نیست برای عمل کردن. برای عمل کردن اراده و شهامت هم لازم هست. چقدر خوب مولانا این مطلب رو گرفته بود. در حذر شوریدن شور و شر است، رو توکل کن، توکل بهتر است. حذر میدونید یعنی چی؟ حذر یعنی احتیاط مفرد، احتیاط مفرد که به ترس و بدبینی بینجامه. بعضی موقع ها ما به قدری محتاط هستیم که در مقام عمل زانمون سست میشه، میترسیم. ترس زنجیر هست، دست و پای ما رو در مقام عمل میبنده. توکل فانکشن اصلیش چی هست؟ توکل برای غلبه کردن بر ترس و تردید هست. وقتی که شما به خداوند که این عالم در قبضه اوست اعتماد میکنید، دیگه هیچگاه ترس نخواهید داشت. مشکلات و چالش ها هر قدر هم که بزرگ باشند، به بزرگی خداوند نیستند. لذا یکی از میوه های شیرین توکل شهامت و دلیری است. آدمی دل و جرأت پیدا میکنه تا کارهای بزرگ در زندگی بکنه، خطرپذیر میشه، به ویژه در جاهایی که تضمینی برای موفقیت نیست. در این مواقع هست که آدمی نیاز به جهش داره، جست زدن داره، یا به قول مولانا نیاز داره به نوعی قمار کردن، نیاز داره به نوعی قمار کردن. خنکان قمار بازی که بباخت هرچه بودش، بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر. شمس به مولانا گفت من هیچ تضمینی به تو نمیدم که در این صراط عشق که وارد شدی جان سالم به در ببری، ممکنه اصلا هلاک بشی. اگر اهل توکل هستی، پا بگذار در این صراط. ببینید، این قمار عاشقانه همانیست که متأله بزرگ مسیحی سایرن کیرکگارد لیپ آف فیث مینامه، جهش ایمانی. جهش ایمانی کار متوکلان هست. اونها هستند که چنان دلیرند که در آتش می روند تا به نور برسند. همان کاری که موسی کرد، همان کاری که موسی در وادی طور کرد. همچو موسی بود آن مسعود بخت، کاتشی دیدو به سوی آن درخت. چون عنایت ها بر او موفور بود، نار می پنداشت آن خود نور بود. موسی در بیابان آتش دید، اما از آتش نترسید و سرانجام به نور رسید، چون اهل توکل بود. این کاریست که توکل با متوکلان میکنه، به اونها اجازه میده که خطرپذیر بشن، در دل آتش ها برن تا به نور برسن. نشانه چهارم تسلیم به خداوند، تواضع. تواضع، humility، تواضع. این حاکمان گردنکش در جهان اسلام رو میبینید که قدم از لا اله الا الله میزنن، تسلیم به خداوند میزنن، اینها ذره ای تسلیم در جانشون نیست. میدونین چرا؟ چون اینها متواضع نیستن. they are arrogant. حرف زدنشون رو نگاه کنید، حرف زدن موسی نیست، حرف زدن فرعونه. اینها گردن کشن. خواهران و برادران، اگه تا الان خواب بودید، الان بیدار بشید. یکی از نشانه های مهمه تسلیم بودن به خداوند تواضع هست، مادستی، مادستی در زبان انگلیسی. قرآن کریم یکی از نشانه‌های تسلیم و بندگی رو تواضع می‌شماره. سوره مبارکه فرقان آیه 63: و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، بندگان خاص خدای رحمان کسانی هستند که بر روی زمین آرام و متواضع رحمی پیمایند. تواضع در زبان عربی از ماده وضع میاد، یعنی فرونهادن. ما ایرانی ها زن باردار وقتی که فرزندش رو به دنیا میاره میگیم چه کار کرد؟ وضع حمل کرد، یعنی بار رو فرو نهاد. سوال: مسلمان، اون کسی که تسلیم به خداوند هست، چه باری رو فرو می نهه؟ کبر، نخوت، تکبر، یعنی همون چیزی که سد و مانع اصلی برای تسلیم بودن به خداوند هست. مولانا در مثنوی شریف به یک نکته لطیفی اشاره میکنه، میگوید که خداوند آدم رو به گونه ای آفرید که باید متواضع باشه. یعنی چی؟ یعنی ادب شایسته آدمیت تواضع هست و نه تکبر. اون کسانی که متکبرند به افق حیوانیت نزدیکترند تا به افق انسانیت. از مولانا بشنویم: ای که جزو این زمینی سر مکش، چون که بینی حکم یزدان در مکش. چون خلقناکم شنودی من تراب، خاک باشی جست از تو رو متاب. اشاره داره به آیه 5 در سوره مبارکه حج که فرمود فانا خلقناکم من تراب، ما شما را از خاک آفریدیم. چون خلقناکم شنودی من تراب، خاک باشی جست از تو رو متاب. خاک باشی در زبان فارسی ترجمه تواضع هست. ما در زبان فارسی دو تا معنی برای تواضع داریم: فروتنی و زیباترش خاک باشی هست. همین که قبل قدیمی ترها میگفتن خاکی باش. مولانا میگه تو که واقعا خاک هستی و اصل خاکی داری، خاک باش. در خاک باشی نعمتها و برکات فراوانی وجود داره. از بهاران کی شود سرسبز سنگ، خاک شو تا گل برویی رنگ رنگ. سالها تو سنگ بودی دلخراش، آزمون را یک زمانی خاک باش. چقدر زیبا میگه مولانا. میگه موسم بهار که میشه، شما هیچگاه دیدید که بر روی یک سنگ و صخره‌ای سبزه رویش کنه؟ سبزه کجا رویش میکنه؟ در خاک. خاک باشی بستر رویش و زایش هست، بستر شکوفایی و گلین شدن شخصیت آدمی است. فضیلت تواضع در جان کسی اگر نشست، نعمتهای فراوانی به دنبالش نصیب او خواهد شد. برای یک فرد دیندار بزرگترین نعمت هدایت هست. درست میگم؟ هدایت. در نماز یومیتون شما وقتی که نماز میگذارید، در عباراتی که بر زبان جاری میکنید، فقط یک چیز از خداوند طلب میکنید. اون چی هست؟ اول تمهید مقدمات میکنید، به خداوند میگید ایاک نعبد، خدایا ما تو رو بندگی میکنیم، و ایاک نستعین، وقتی که نیازی داریم، حاجتی داریم، یک راست سراغ تو میایم. حالا که صحنه رو فراهم کردیم، یک خواسته رو از خدا میخوایم. اون چی هست؟ اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما رو به راه راست هدایتمون کن. بزرگترین نعمت برای یک فرد مؤمن هدایت هست. اما و صد اما، هدایت یافتن مجانی نیست. متکا داره، لوازم داره. متکای هدایت پذیری چی هست؟ تواضع. اگر آدمی متواضع نباشه، هیچگاه هدایت نمییابه. مولانا در دفتر دوم مثنوی حکایت موش و شتر را آورده. نمیدونم شما حکایات رو در مثنوی دیدید یا نه. مولانا میگه که یک روز یک شتری، یک موشی بود که خیلی متوهم و متکبر بود. مهار یک شتری رو به دستش گرفت و خودش رو پیش انداخت، مثل خیلی از ماها. شتر متوجه غرور موش شده بود اما چیزی نگفت، تا اینکه رسیدن به یک جوی عمیق آب. موش وقتی که جوی آب رو دید خشکش زد و ایستاد. شتر بهش گفت که رفیق چرا وایسادی؟ برو به آب بزن، من هم به دنبال تو میام. موش به او گفت خب اگر من به آب بزنم که هلاک میشم. شتر حالا متوجه شد که به قول ما شیرازی ها دوزاری اون موش افتاد. بهش گفت که خب حالا بذار من جلو برم، حالا تو عقب وایسا، بذار من جلو برم ببینم این جوش چقدر عمیق هست. شتر رفت و گفت چیزی نیست، آب تا به زانوست، نه ترس بیا. موش بهش گفت بله آب تا به زانوی تو هست، صد گز از سر من هم بالاتر هست. حالا مولانا به اینجای حکایت که میرسه یک نتیجه گیری مهمی رو میکنه و میگوید چون پیمبر نیستی پس رو به راه، تا رسی از چاه روزی به جاه. حالا که پیامبر نیستی برو پیرو پیامبر باشی، تا بلکه از چاه ظلمت رها بشی و به جاه و مقامات رفیع معنوی برسی. انستو را گوش کن خاموش باش، چون زبان حق نگشتی گوش باش. انستو در این بیت اشاره داره به آیه 204 در سوره مبارکه اعراف که فرمود و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. چون قرآن خوانده شود به آن گوش فرا دهید و خاموش باشید، شاید مشمول رحمت خداوند شوید. انصتوا را گوش کن خاموش باش، چون زبان حق نگشتی گوش باش. از دو حال خارج نیست، یا ما زبانیم یا گوش. اگر که هنوز به دریای حق وصل نشدید و زبان حق نشدید، لااقل گوش باشید و سخن حق رو بشنوید. اما آدمهای متکبر به قدری متوهمند و خودشون رو بی نیاز میپندارند که گوش نیستند. توصیه مولانا به این زیانکاران و به این خاسران این هست: گوش خر بفروش و دیگر گوش خر، کین سخن را در نیابد گوش خر. میگوید این گوش خر رو بفروش و برو یک گوش دیگری بخر. گوش خر چی هست؟ گوش خر چی هست؟ گوش خر روحی هست که اسیر نخوت و تکبر هست. از همین رو حرف حق رو در نمیابه، چون شنوایی نداره. همانی که قرآن کریم فرمود اینها کرند و نمیشنوند. اما کسی که متواضع هست، خود بزرگ بین نیست که خودش رو جامع معقول و منقول بپنداره، از همین رو همواره آماده شنیدن حرفهای نو هست. خواهران و برادران، تواضع نه فقط هدایت پذیری رو آسان تر می کنه، بلکه اعتراف به خطاکاری یا توبه رو هم آسان تر می کنه. فقط آدمی می تونه بگه Sorry I made a mistake، I am at fault that she is modest. آدم متکبر هیچ وقت نمی تواند اقرار به خطا بکنه. That's why an arrogant person can never be reformed. تا معضل خودخواهی و تکبرش علاج نشه، او نمیتواند شخصیتش بهبود پیدا کنه. و همینطور خواهران و برادران، تواضع محبت ورزی رو هم آسان‌تر میکنه. تواضع صلح و مصالحه رو هم آسان‌تر میکنه. چه نعمت بزرگی است نعمت تواضع. آخرش چی بود؟ صلح و مصالحه رو آسان‌تر می‌کنه. و این پنجمین و آخرین نشانه تسلیم هست که مایلم اینجا سریعا بهش اشاره‌ای بکنم و دفتر سخن رو ببندم. پنجمین نشانه تسلیم به خداوند، صلح، صلح، پیس، پیس. صلح رویه دیگر تسلیم هست. بعد از تسلیم همواره صلح در میرسه. چگونه؟ این سوال برای شما پیش بیاد، چگونه بعد از تسلیم همواره صلح میاد؟ اجازه بدید من چند دقیقه توضیح بدم. ببینید، جهنم دار نزاع هست. آدمهای جهنمی در جهنم هم دست از نزاع و کشمکش با یکدیگر بر نمی دارن. سوره مبارکه صاد آیه 64، ان ذالک لحق تخاصم اهل النار. تخاصم اهل آتش امر محققی هست. کار شیطان چیزی نیست الا کاشتن تخم نزاع، کینه و دشمنی در دلها. در قرآن کریم هم همین معنا آمده، سوره مبارکه اسراء آیه 53، ان الشیطان ینزغ بینهم، همانا شیطان میان شما دشمنی و نزاع می انگیزد. و همین شیطان هست که آدمیان رو به جهنم می بره. از چه طریقی؟ شیطان چطور آدمیان رو به جهنم می بره؟ از طریق افروختن آتش نزاع، کشمکش و دشمنی در دلهای اونها. خب این جهنم بود که آتشین هست. بهشت چطور؟ در برابر بهشت مقر امن، صلح و سلام هست. بهشت محل امن، صلح و سلام هست. سوره مبارکه هجر آیات 45 تا 47، ان المتقین فی جنات و عیون ادخلوها بسلام آمنین و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین. پارسایان در باغهایی از بهشت و چشم سارها آرام گرفتند. به آنها گویند با سلامت و امنیت به بهشت درآیید. تمام کینه ها را از دل آنها برکندیم و آنها برادرانی هستند بر تخت هایی نشسته در مقابل یکدیگر. آدم های بهشتی با هم دعوا ندارند. بهشت خواهران و برادران دار صلح هست. در دلهای بهشتیان کمترین نشانی از تنش و کشمکش و فزونخواهی و برتری طلبی نیست. لذا هرچه موجب نزاع و کشمکش باشه هیزم جهنم هست. هرچه که این رو خوب بهش توجه کنید، این درس زندگی هستا، یعنی از این درک بیرون رفتیم انشاءالله این سخن قرآنی آویزه گوش ما باشه. هرچه موجب نزاع و کشمکش بشود هیزم جهنم هست و هرچه موجب صلح و آشتی بشه از جنس بهشت هست. خب این صحبت کوتاه رو کردم که این نتیجه گیری رو بکنم. قصه چی بود؟ نسبت صلح با تسلیم. شیطان در برابر خداوند طغیان کرد و کارش شد هیزم کشی برای جهنم، اما تسلیم در برابر خداوند به بهشت می انجامد، یعنی مقر صلح. مولانا هم دقیقا همین رو به ما تعلیم میده. صلح کن با این پدر آقی بهل تا که فرش زر نماید آب و گل. آقی یعنی سرکشی کردن، نافرمانی کردن. بهل یعنی ترک کن. مولانا میگه دست از نافرمانی بردار، تسلیم شو، با خداوند صلح کن. یعنی خودت رو با اراده، حکمت، تقدیر و مشیت الهی هماهنگ کن. اون وقت با جهان هماهنگ خواهی شد. کشمکش ها از درون تو رخت بر میبندند. یعنی همون چیزی که وجود آدمی و زندگی او رو جهنم میکنه. پس از تسلیم نفس تو بهشتی میشه. محصل کلام این هست: پس از تسلیم نفس تو بهشتی میشه، اون وقت تو در جهان چیزی جز بهشت نمیبینی. مولانا فرمود: من که صلحم دای من با این پدر، این جهان چون جنت هستم در نظر. میگوید من با صاحب خانه این عالم یعنی خداوند صلح کردم و حالا با این جهان در صلح هستم. I have no hatred, no animosity towards anybody in this world. من با صاحب خانه این عالم صلح کردم و لذا با جهان این خداوند در صلح به سر میبرم و حالا دیگه در عالم چیزی جز بهشت نمیبینم. همین جهانی که امثال من نوعی جهنم میبینن، مولانا وقتی به این جهان نظر میکرد جز بهشت چیزی نمیدید. من که صلحم دای من با این پدر، این جهان چون جنت هستم در نظر. هر زمان نو صورتی و نو جمال، تازه نو دیدن فرو میرد ملال. من همی بینم جهان را پر نعیم، آبها از چشمه ها جوشان مقیم. بانگ آبش میرسد در گوش من، مست میگردد ضمیر و هوش من. شاخه ها رقصان شده چون تایبان، برگ ها کف زن مثال مطربان. اون کسی که تسلیم به خداوند هست مثل مولانا در عالم این چنین تصاویری رو میبینه. خواهران و برادران، این جهان زیبای خداوند مرتبه ای از مراتب بهشت هست، به شرطی که آدمی تسلیم به حق باشه. لذا هرچه ما آرامش درونی بیشتری داشته باشیم، هرچه ما با جهان بیرونی صلح و آشتی بیشتری داشته باشیم، این نشانه خوبی هست برای تسلیم بودن ما به خداوند. خب در لحظات عزیز اذان مغرب هستیم. از خداوند بزرگ می‌خواهیم که توفیق تسلیم بودن حقیقی به خودش رو به همه ما در زندگانی این جهانی ارزانی بدارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.